أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. بر خوان گسترده قرآن کریم میهمان باشیم و حظ و بهره از آیات بینات الهی دوباره ببریم. پیشنهاد دوستان همین بود و انشاءالله از این نوبت آیات بینات سوره مبارکه النبأ را محضر مبارکتون آغاز میکنیم. سوره شریفه ای که در متون دینی ما تذکر فراوانی به این سوره داده شده است. روایات زیادی داریم در سفارش به مداومت و خوانی و تکرار آیات و مضامین این سوره مبارکه که حتی از نبی مکرم اسلام این جمله کوتاه رو داریم که هر کسی که این سوره مبارکه رو تلاوت می کند و مداومت دارد، خداوند می نوشاند او را در قیامت از بردش شراب یوم القیامه، از نابترین نوشیدنی های بهشتی، همان که سقاهم ربهم شرابا طهورا. البته در بعض از روایات در خصوصیات دنیوی این سوره مبارکه و آثار اون هم سخنها رفته است. من جمله شاید نکته ای که در ذهن دینداران علی‌القاعده وجود دارد و ریشه اون برمی گردد به روایتی از پیشوایان دین که فرمودند اون کسی که مداومت بر سوره نبأ کند، البته با همون معانی که همیشه عرض کردیم، نه صرف خواندن و رد شدن، فهم و درک و استفاده و استظهار. کسی که چنین با این سوره عمل می کند، سال بر او نمی گذرد الا آن که خداوند حج خانه خود، دیدار خانه خود را نصیب او می کند. این که بسیاری از متدینین مداومت بر این سوره به این مناسبت دارند دور نیست. این ریشه روایی هم بر این مسئله دیده می شود. اما بدون مقدمه، بسم الله الرحمن الرحیم. عم يتساءلون، اون چه در آغاز این سوره شریف مشاهده می شود، ابتداً کلمه رو دقت بفرمایید، حرف جر ان، عین، نون، ان، ما، ان یعنی از، ما یعنی چه، آنچه، ان ما، ترکیب در اصل این چنین است، ان ما، اما این در کتابت و در قرائت متداول، هنگامی که حرف جر بر سر مای موصول قرار میگیرد، الف ما میفته، تخفیف پیدا میکنه، یه ادغام میشه، الف هم میفته و ترکیب این چنینی میشود، به ما میشه به ما، الاما الاما، فیما فیما. این ترکیب کاملا جاری است. اینجا ان ما شده اما، اما شده است، یعنی ما الف افتاده است و در انتها و میشه یک قصری پیدا میکنه، میشه اما. پس معنا یعنی این است که از چه چیزی، از چه چیزی یتساءلونه، یتساءلون باب تفاعل از ماده سؤال به معنای پرسیدن و پرسشگری، از چه چیزی میپرسند، جستار میکنند. توضیح بیشتر خواهیم داد. اما اولین نکته این است که این رسم متداول در قرآن که خداوند گاه سرآغاز سخن خیش رو به جمله پرسشی قرار میدهد، که این بسیار شیوه جذابی است. تصور بفرمایید سخنرانی در آغاز سخن بدون مقدمه یک مرتبه سعاری رو بالبداه برای مخاطبان مطرح میکند. از آن آماده و ناآماده هنگامی که با این سوال مواجه میشود یه تکان جدی میخورد. یه جبلان ذهنی برای مخاطبان ایجاد میشود. این سنت رو خداوند در قرآن بسیار دارد، زیاد مشاهده فرمودید که یک بار یه سوالی رو ذات حق مطرح میکند. البته این سوال ها دو گونه است. گاه پاسخ اون رو خود حق میدهد، گاهی پاسخ رو نمیدهد و به ذهن مخاطبان مطلب گذارده میشود. البته تلویحا به دنبال اون در بعض از مراحل پاسخ میآید. اما یتساءلونه، از چه چیزی میپرسند؟ فعل مضارع نشان دهنده این است که موضوع مورد پرسش و سوال یک بار دوبار نیست. یه مطلبی است که مکرر مورد سوال و جواب قرار میگیرد، این موضوع پرسش از اون میشود. و شاید گذشته از این، خب به هر حال تساؤل یکی از معانی اون پرسش طرفینی است که چندان در اینجا تناسبی ندارد. گروهی میپرسند از این نبع عظیم، اما پیامبر و اونهایی که مورد سوال قرار میگیرند اولیاء خدا نمیپرسند از اونها. پس این ارتباط دو سویه نیست، تساؤل تقابل نیست که اینها بپرسند و اونها بپرسند. اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، از هم بپرسند نیست. شاید طبعا اینجا معنایی که بیشتر در باب تفاؤل در این مورد دیده میشود بسیاری و فراوانی باشد. اما یتساءلون، چه بسیار اینها میپرسند، فراوان و مکرر میپرسند. از چه چیزی سوال میکنند؟ عن النبع العظیم، اینها سوال میکنند از نبع عظیم، از چرایی اون، چگونگی اون، چیستی اون. یه سوال عام، این ما اصول مطالب سلاست و علم، مطلب و ما مطلب و هل مطلب و لم. یعنی این سوال یه سوال فراگیره، از همه چیز این نبع عظیم میپرسن، چگونگی اون، چیستی اون، چرایی اون. عن نبع العظیم، پس مورد سوال و موضوع سوال رو فعلا اجالتا خداوند تعیین میکند که این سوال از چیزی است به نام نبع عظیم. عن نبع العظیم، از نبع عظیم اینها سوال میکنند. خب کلمه نبع رو همیشه اشاره کرده این محضر مبارک دوستان عزیز. اگر نبع رو خبر معنا کنیم کافی نیست، نمیتوانیم بگوییم از خبر عظیم، به دلیل این که ویژگی هایی در نبع وجود دارد که در خبر وجود ندارد. خبر عام است و نبع خاص. هر دو رو به پارسی گزارش معنا می کنیم، اما زین حسن تا اون حسن فرقی است. جرف گزارش تا گزارش، از زمین تا آسمان تفاوت دارد. به همین خاطر ویژگی که لغویون و عالمان لغت برای نبع مطرح می کنند، شاید بتوان در دو نکته خلاصه کرد این رو که نبع خبری است که این دو فائده عمده رو دارد. یک این که اهمیت در ذات اون نهفته است، یعنی خبر مفید مهم است، اهمیت رو افاده می کند. یک. دومین ویژگی که وجود دارد علم‌آور است، مفید علم است، یعنی آگاهی و علمی رو برای انسان میارد، نه ظنی و احتمالی و گمانی را. نبع اون خبری است که لا ریب فیه، در اون تردید و توهمی وجود ندارد. خب این واژه نبع، پس نبع یه چنین ویژگی رو دارد. به همین خاطر مشاهده می فرمایید اونها که از دیار آشنایی هستند و از سوی خداوند مهمترین اخبار رو برای بشریت می آورند و کار اینها افاده علم برای انسان هاست و انسان را از ظن و گمان به در می آورند، به این دارندگان نبع چه گفته می شود؟ ان نبی، نبی اون کسی که نبع دارد، دارنده نبع میشه نبی، به پیامبران الهی که مهمترین اخبار رو در هستی باید از زبان این مردان بزرگ الهی شنید. این دارندگان چنین گزارشات مهمی و دیگه عینی ترین، یقینی ترین، به نوعی نقض ناپذیرترین اخبار رو هم باید از زبان این بزرگان شنید، به اینها نبی میگویند. نبی اون کسی که دارای نبأ است و اخبار مهم جدی علم‌آور رو از سوی خداوند بر بشریت عرضه میکند. این ریشه نبأ و استعمال و اشتغال. فرمود ان نبأ العظیم، پیامبر اینها مکرر سوال میکنند از نبأ این که عظیم است. الان اشاره کردم نبأ در ذات این گزارش اهمیت افتاده است، پس اگر کلمه العظیم به دنبال اون اومد، این قید احترازی نیست، قید توضیحی است، یعنی دقیقاً متن خود اون موصوف خودش رو بیشتر باز میکند. نبأ این که مهم است و عظمت در ذات این نبأ و خبر وجود دارد. بسیار خوب. اما این نبأ از این چیزی است که الذی هم فیه مختلفون، این نبأ عظیم و این گزارش با تمام عظمت اون گزارش و خبری است که پرسندگان، جویندگان و مردمان در این گزارش به اختلاف افتادند، جمعی نشسته خوانند، جمعی شکسته خوانند. در این خبر اختلافاتی وجود دارد، در اینجا تفاوت رای و رأی دیده می شود. خب این تا اینجا بررسی کنیم تا کلا سیعلمون انشاءالله برسیم. خب این نبأ عظیم چیست؟ خداوند چیزی نمی فرماید، یعنی صراحتاً باز نمی شه این نبأ عظیم دیگه. بعد می خوانیم کلا سیعلمون و ثم کلا سیعلمون، بعد هم الم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا. میره خداوند وارد یه سری از مظاهر قدرت، رحمت، عظمت و جلالت خودش در وجود و در هستی میشه. پس این نبأ عظیم رو باید از کجا بفهمیم؟ این نبأ عظیم رو ما دو راه فهمیدن داریم. یکی این که باید از مضمون این سوره مبارکه استفاده کنیم که این نبأ عظیم چیست، یعنی از تلویحات لابلای این آیات از ابتدا تا انتها بدر آوریم که مراد از نبأ عظیم چیست. این یک راه، یعنی استخراج از خود متن. راه دوم این که خارج از این متن دلیلی داشته باشیم که بتواند کمک کند. خب هیچ دلیل خارج از این متن ما نداریم که بخواهد کمک به ما در این جهت بکند، مگر عدل کریم قرآن، مگر این که زانو بزنیم در محضر وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی. مبین و تعیین کننده آیات شریفه قرآن، لتبین للناس ما نزل الیهم، مبین آیات شریفه قرآن، مفسر حقیقی قرآن برای ماست و فرزندان بزرگوار و اهل بیت علیهم السلام. یا قرینه داخلی یا قرینه خارجی باید داشته باشیم در تبیین و فهم چنین نبأ عظیمی. از هر دو استفاده میکنیم. بسم الله. اما سه نظریه و احتمال در اینجا وجود دارد، یعنی با خود ترکیب نبأ و عظیم از قرآن و خارج از قرآن این سه احتمال داده میشه. خوب دقت بفرمایید. چه ایرادی دارد که اولین احتمال نبأ عظیم همان باشد که خداوند در قرآن گفته است؟ قرآن به قرآن نبأ عظیم گفته است، فرموده است این نبأ عظیم است و نبأ اون عظیم انتم انهم ارزو. این قرآن نبأ عظیمی است که شما از آن اعراض میکنید و روی برمیگردانید. نبأ است گزارش مهم مفید علمی است که خداوند بر زبان پیامبر و نبی خودش بر شما جاری کرده است و در نهایت عظمت است. قرآن عظیم است، خبر عظیم الهی است، وحی عظیم خداوندی بر بشری است. و نبأ اون عظیم، این نبأ عظیم است، اما شما انتم انهم ارزون اعراض میکنید، روی برمیگردانید، توجه به التفات جدی نمیکنید به این. ذالک من انباء الغیب نوحیها الیک، پیامبر این قرآن انباء غیب است که ما به تو میگوییم، نبأ غیب عظیم که ما به تو میگوییم. صراحتا این ترکیب و استعمال در مورد قرآن دیده می شود که به مجموعه این خبر نبأ، به اجزاء آن هم نبأ گفته می شود. وَتْلَا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراهیم، در اینجا نبع ابراهیم، در اینجا نبع موسی، انباء 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 ما قد سبق غیره در این مجموعه فراوان دیده می شود. پس احتمال اول که مراد از نبع عظیم خود قرآن است، تمام قرآن نبع عظیم است. بعد الذی هم فیه مختلفون، بله در این قرآن هم، در این نبع عظیم هم اختلاف شده است. گروهی آن را سحر نامیدند، گروهی شعر نامیدند، گروهی سخن بشر نامیدند. گفتن نیست مگر این قول بشر، صراحتا این قول بشر است. گروهی اساطیر الاولین، اسطوره های نخستین دانستند، گروهی املا و انشاء یه فرد دانستند این را، این اختلافات است. گروهی هم هنگامی که این نجوا رو شنیدند از جن و انس، گفتند نا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد آمنا به. گروهی هنگامی که این قرآن رو شنیدند گفتند ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. این کلام رو که شنیدن در اعماق وجودشون فرو رفت، به تمام وجودشون پذیرفتن. بعد خواهش کردن که فکتوب نامش را ربنا من ناب ما انزد و اتبعن الرسول فکتوب نامش شاهدین. این دسته ها و گروه های متفاوت در قبال این نبع عظیم دیده شد. در نبع العظیم الذی هم فیه مختلفون، این اختلافات هم در این کتاب دیده شد، می شود، خواهد شد. این یتساءلون هم ادامه دارد، این اختلاف هم ادامه دارد، کلا سیعلمون پرده بر می دارد. احتمال دومی که در این آیه شریف وجود دارد از متن خود سوره مبارکه، این که با توجه به مضامین بعدی سوره، این که مشاهده می فرماید کم کم کار به آنجا می کشد که بعد از این نشانه های قدرت خداوند می فرماید ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفق فی السور فتأتون افواجا و فتحت السماء فکانت ابوابا و سیرت الجبال فکانت سرابا ان جهنم کانت مرصادا. متنتنی رو میبینید، موضوع بسیار زیبایی رو میبینید، پیرامون پدیده قیامت، پدیده انقراض عالم، ابتدا جهان واپسین، استمرار حیات، پایداری اون در حوزه دوزخیان، بهشتیان و تقسیم خلائق. یعنی در لابلای این آیات، آیات سنگینی رو پیرامون مسئله معاد میبینیم، قیامت میبینیم که دور نیست. اگر بگوییم اون محور اصلی سوره مبارکه نمع قیامته و میتوان این سوره را از صور قیامت شمارد. به این خاطر اگر از خود متن سوره استفاده کنیم، میتوانیم بگیم احتمالا این نبع عظیم یعنی قیامت. از چی سوال میکنن؟ از نبع عظیم. نبع عظیم چیست؟ یه گزارش مهم و تکان دهنده در مورد آینده بشریت. این که بدانید انسانها به سوی می روید، به سمتی می روید که تمام اون چه می بینید اطراف شما ویران و نابود می شود. ذره ذره می شه تمام این کوها، زمین، اطراف، که اتفاقا اشاره بر همون هم خواهد شد بعد در آیات بعدی. علم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا. این زمین با اقتدارش، با قدرتش تکه تکه می شود، از میان می رود، جهان دیگری اقامه می شه، ابدیتی در انتظار شماست. بعد مواجه می شید با نفخ صور، مواجه می شید با تمام داشته های درونیتون، مواجه می شید با تمام عملکرد بیرونیتون در طول زندگی و حیاتتون. الله اکبر، چه نبع عظیمی است، تکان می دهد وجود و هستی رو. عظمت این نبع، النبع العظیم. اما الذی هم فیه مختلفون، اگر این نبع است، باز هم در آن اختلاف است. گروهی با به نوعی جهالت خودشون پای انکار بر این حقیقت میگذارند و میگویند نه، چنین چیزی رو نمیپذیریم که هزا متنا و کننا عظاماً و ترابن اینا لمبعوثون. آیا اگر ما مردیم چنین شدیم چنان شدیم باز بعثی داریم؟ نه، هیهات هیهات لما توعدون، نمیپذیریم ما این رو. نیست مگر ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، نموت و نحیا. نیست مگر این زندگی دنیا، میمیریم زنده میشیم و ما نحن به مبعوثین، اصلا بحثی وجود ندارد. گروهی این نبه عظیم را از بیخوبون انکار میکنه، گروهی با نگاه شک و تردید، بل هم فی شکن، اینها در شکن، در تردیدن، حالا نمیگیم نیست اما نمیدونیم هم هست، با نگاه شک گرایانه نگاه میکنن به این پدیده. عده‌ای هم طبعا هنگامی که استواری و صلابت این بحث رو به تمام وجود پذیرفتن، به صراحت اعلام کردن که میپذیریم، به جان میپذیریم و منتظریم که یوم یناد المناد من مکان غریب، و به تمام وجود گفتن و بالآخرت هم یوقنون، اینا اهل یقین و باور به جهان واپسین در قیامت شدن. پس این پدیده ایست که درش اختلاف، حتی در مقدماتش اختلاف، در مرگ، در برزخ، در خود قیامت، در شیوه قیامت، چیستی، چرایی، چگونگی، در تمام این ابعاد این بحث و اختلاف وجود دارد. حتی در اون مقدمه اولش مرگ درش اختلاف نظرهایی وجود دارد، در کیفیت اون، شیوه اون. از بحث بسیار سنگینی است این نبه عظیم، باید این اختلافات رو زدود، چاره‌ای نیست جز پناه آوردن به ساحت قدسی قرآن و سخن رو از خداوند شنیدن و گرفتن. این شد چی؟ گزارش احتمال دوم. عرض کردم این احتمال دوم با ظاهر این سوره موافق می نماید، یعنی با بقیه آیات تا انتها این احتمال دوم که مراد از نبه، از نبه عظیم، قرآن عظیم و قرآن کریم باشد، منطبق و موافق با آیات دیگر است و تا پایان این سوره بلزن چنین استفاده هایی میتوان داشت. اما در کنار این دو نظر و دو احتمال، یه نظریه و یه احتمال و استفاده که بفرمایید سومی داریم که هیچ مانعی هم نیست که همه هر سه نظر استفاده بشه، 10 تا نظر دیگه استفاده بشه. قرآن حمال ذو وجوه هست، یعنی وجوه متعدد در آیات شریفه قرآن اصلا استبعادی ندارد، این ظرفیت پذیری قرآنه که چنین تحملی در آیات وجود دارد. اما اونقدر روایات داریم حتی از طریق برادران اهل سنت، نه تنها روایات شیعی، در مورد نظریه سوم که واقعا بی‌انصافی است انسان چشم بپوشد و مطرح نکنه این نظر سوم رو، و صراحت هایی در این نظر هست که انسان رو تکان میده، نمیتواند غافلانه از کنار اون اغماز کند و بگذرد. نظر سوم، النبأ العظیم، به نوعی تفسیر عینی و تبیین شده است، یعنی کلمه النبأ العظیم نام، عنوان، صفت و ویژگی یه انسان معرفی شده است. همه یتساءلون، سوال میکنند، طبعا مسئول هم بود پیامبر باشه، سوال میکنن پیامبر، اینها مرتب میپرسن از نبأ عظیم. این نبأ عظیم کسی است که هم فیه مختلفون، اختلاف نظرهای عجیبی در این نبأ عظیم وجود دارد. حالا این چیست؟ اجازه بدید دیگه اینجا، چون این نظر، نظر مستفاد از متون روایی و تفسیر مفسران کلام وحی است، اجازه بفرمایید من مستقیما خدمتتون مطلب رو بازگو کنم و بخونم. خب من دو سه روایت رو سعی می‌کنم محضر بارکتون در این جهت بازگو کنم و مطرح کنم. روایات زیادی داریم از معصومین، روایات معتبر. ببینید در این که این اسم گفته شد، اولا من از خود پیامبر آغاز میکنم که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محمد، لعلی عیون اخبار رضاست. روایات هم اتفاقا چقدر سند زیبایی دارد، از وجود مبارک حضرت علی بن موسی رضاست میرسد تا حضرت سجاد و میرسد تا وجود مبارک نبی مکرم، خیلی سلسله سند جالبی دارد. رسول خدا فرمودند به علی، یا علی، یا انت حجت الله و انت باب الله، تو حجت خدا بر خلقی و تو درب گشادی به سوی خداوندی، و انت طریق الی الله، تو راه به سوی خدا هستی. و انت النبع العظیم و انت الصراط المستقیم. تو نبع عظیم خدا هستی، تو خبر مهمی هستی، خدا در این وجود قرار داده است، هم نبعی هم عظمت داری. و انت المثل الاعلا، تو اون مثل اعلایی هستی که لله المثل الاعلا، تو اون نمونه عالی از صفات خداوند در هستی و در وجود هستی. این از وجود مبارک خود نبی مکرم اسلام. آمد محضر مبارک حضرت، عرض به خدمتون، باقر علیه السلام. قلت له جعلت فداک ان الشیعه یسالونک عن تفسیر هذه الآیه، بسیاری از شیعیان سوال میکنند از تفسیر این آیه، یا عما یتساءلون عن النبأ العظیم. قال ذلک الی ان شئت اخبرتهم و ان شئت لم اخبرهم. حضرت فرمودند تفسیر این آیه کار ماست، یا میگیم بهتون یا اگه ظرفیت چنا داشتید نمیگیم بهتون. بعد فرمود ثم قال لکنی اخبرک بتفسیرها، الان ظرفیت شرایطی است که بگویم من اخبر تو به تفسیرها. قلت اما یتساءلون، پس بفرمایید اما یتساءلون. فقال هی فی امیر المؤمنین علیه السلام، کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول و ما لله عز و جل آیتون هی اکبر منی و ما لله من نبأ اعظم منی. خداوند آیهی بزرگتر از من و خبری نبأ عظیمتر از من قرار نداده است در میان انسان ها. خطبه ای رو دارن امیر المؤمنین که این از خطبه های عجیبی است به نام خطبه الوسیله. در اون خطبه ما می فهمن و انی انا النبأ العظیم، اون نبأ عظیمی که خداوند گفته است منم. مشابه این روایات فراوان داریم، من جمله یه نمازی داریم به نام صلاة الغدیر که این نماز هم از نمازهای عجیبه. فالدعاء بعد صلاة الغدیر المسند الى الصادق، از زبان وجود مبارک امام صادق، این رو شیخ طوسی در تهذیب الاحکام می نویسد، خیلی محکم و استوار. شهدنا بمنک و لطفک، امام صادق بعد از اون در دعاشون میگن پروردگار ما شهادت به من تو و لطف تو شهادت میدیم، به انک انت الله لا اله الا انت ربنا و محمد 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 عبدک و رسولک نبینا و علی امیر المؤمنین و الحجت العظما و آیتک الکبرى و النبأ العظیم الذي هم فيه يختلفون. نه یک دو سه روایات عدیده و بسیار زیادی رو مشاهده می فرمایید در متون خبری ما شیعی و سنی که اشارت به این معنا می شه. حتی در متون اهل سنت اشاره به ماجرای جمل میشه که در اونجا حضرت آمدند و بیروند و اون خطبه رو بازگو کردند و گفتند علی النبأ العظیم. یک کسی اومد گفت آی مردم شروع کرد این آیه رو خوندن، حضرت اومدن مقابلش ایستادن گفتن تو میدانی نبأ عظیم کیست که داری این رو میگی؟ یک مرتبه سر بلند کردن فهمدن به خدا سوگند اون نبأ عظیمی که خدا میگوید منم. حالا مقابل ماش هم شیر کشیدی، مقابل ما ایستادی مثلا. خب این در متون روایی داریم و اینکه وجود و مبارک اون بزرگ نبأ است که تردیدی نیست، تمام وجود او نبأ است. رفتار و خلق و شخصیت و زندگی او، تاریخ او و جزء زندگی او مملو از عظمت است، النبأ العظیم. اما اینکه در او اختلاف است، الذی هم فیه مختلفون، از هر من الشمس، یعنی کار به اونجا بکشد که عده‌ای حاضر شوند که خون و اون رو به عنوان نعوذ بالله محدور و دم بریزند، یعنی واجب القتل بدانند علی ابن ابی طالب را به شرع اسلام و تیب بر فرق مبارک سرش بکشند و در شب 19 رمضان محرابش خونین کنند و محاسنش را رنگین کنند، به خون سرش خضاب کنند. عده‌ای تمام وجه همت خودشون رو سب به علی ابن ابی طالب قرار بدن در طول عمرشون، ناسبی بشن، نصب، یعنی تنها وجه همتشون ناسزا گفتن و سب به علی ابن ابی طالب باشد. عده خطبه جمعه بخوانند و اگر خطبه اونها بدون سب به علی باشد خطبه رو روز شنبه حتی اعاده کنند. خطبه جمعشون رو. کار با آنجا بکشد که به این حد عده‌ای نامش از این طرف به اینجا برسد و بعد بگوییم سخن خود اون بزرگوار رو که فرمود حلک فی رجلان مبغض غال و محب غال، دو کس در من هلاک شدن، اونهایی که حب افراطی و اونهایی که بغض افراطی در من نشان دادن. الذی هم فیه مختلفون، یه طرف قضیه اون، یه طرف کار رو به اونجا برسانند در نقطه اون مقابل از سوی افراط اون سر در بیاورند که بگویند دی نامش به خدایی برند، او را خدا بدانند، همچو خدا حکم ز او میخرند. کفر بود گر که خدا دانیش، یاز خدا هم تو. کفر بود گر که خدا خانیش، یاز خدا هم تو جدا دانیش. کار به اونجا بکشد که عده‌ای بگویند و من اهلک آدم و سمودن به دواهی و من کلم موسا فوق طور نو ینادی و من قال علی المنبر یوما بهمن عادی سلونی ایها الناس و هارو فی معانی. کی بود که عاد رو نشاط داد؟ کی عذاب کرد؟ کی سمود رو عذاب کرد؟ کی موسا رو از دریا نجات داد؟ کی نوح رو نجات داد؟ کی؟ همان بود که بر فراز منبر میگفت سلونی قبل ان تفقدونی، نمیپذیریم ما به فتوای خود امیر چنین سخنانی را غلو میدانیم، مردود میدانیم، نمیپذیریم. یه وقتی عرض کردم یه شعری بود میخواندن، حتی در رسانه ها هم پخش میشد، آن که نمیدونم یونس را رهانید از دل دریا علی بود، آن که نمیدونم چه علی بود، آن که چه علی بود، علی بود. اینها به مذهب و مکتب امیرالمؤمنین روا نیست، نمیشود. سخن امام، گفته امام، اینا مورد قبول و پذیرش نیست. مشابه این مطالب فراوان، یعنی اونهایی که واقعا من علی را یگانه میدانم، صاحب کارخانه میدانم، بالاخره اونهایی که گفتن و ما تشافعی یا ولی سیدری علیون ربه ام ربه الله، مرد فلانی و ندانست که خدا علیه یا علی خداست. شما این سوی قضیه رو بگیرید، اون طرف قضیه رو بگیرید، چقدر اختلاف، کدوم بشر رو میشناسید در روی زمین که در مورد او چنین اختلافاتی وجود داشته است در این حد؟ چه بشری رو دیگه؟ مشابه میشه عیسای مریم، مشابه میشه عیسای مریم یا ولید البیت، قوقای نصارا در مسیح، این که گاهی بزرگان گفتند. بله، شرف وقتی که اون ابیات زیبا و اون بالاخره ترجمان اون گفته میشد که اون بزرگ گفت، به همین جا میکشید که شخصیتی که دیگه اختلاف در این حد در وجود او باشد. دامنه این سخن بسیار جمع میکنم، مطلب رو در این باب میشد میدانداری کرد در اینجا و نکاتی رو. الذی هم فیه مختلفون، اون نبه عظیمی که در اون و در شخصیت او چنین اختلافاتی وجود دارد. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، به هر سه معنایی که محضر مبارک عزیزان برای نبه عظیم بازگو کردیم، کلا سیعلمون. کلمه کلا رد است، استعذار دارید، بازگرداندن از رد است. خب این میخورد به کجا؟ این کلا به اختلافات، هیچ اختلافی نیست در قرآن، جای هیچ اختلافی نیست، آیات بینات روشن، وضوع، صلابت، استواری. بحثی رو اخیراً در اصفهان داشتم در یه جمع قرآنی که بالاخره چهار ویژگی ممتاز در قرآن وجود دارد. اگر کار ما، روش ما منطبق بر این چهار ویژگی شد، ما هم قرآنی میشیم. در کار قرآن، به جوهش قرآن، نزدیک شدن به قرآن، به الله خیر، ابتدای اون استواری است، استواری و پایایی قرآن است، اونگاه جامعیت و فراگیری قرآن است. این قرآنی که کاملا استوار و پایدار، فراگیر و جامع در تمام ابعاد، شفاف و صریح، ابهامی ندارد که بخواد این درش اختلافی بشه. اگر مراد قرآن است، اون شفافیت و صراحت رو درش میبینید، جایی نمیگذارد برای این که بخواد اختلافی در آن پیش بیاد. الذی هم فیه مختلفون، کلا سیعلمون رد می کند. اگر بحث قیامت باشد، لیوم لا ریب فیه، جایی برای ریب نمیذاره که آخر اونقدر آیاتی را خداوند و صراحتی رو در موضوع قیامت مطرح میکند، بیش از هزار آیه، کجا ابهامی میگذاره برای قیامت؟ اگر مراد اون مرد هاشمی بزرگ باشد، اگر مراد از نبع اون نبع عظیم امیر المؤمنین امام المتقین قائد قره المعجلین اسد الله غالب حزبر طالب علی ابن ابی طالب باشد، چنان شخصیت او صافی است و زلال است که هیچ جایی برای اختلاف باقی نمیگذارد، نه خلق او، نه خلق او، نه صفات او، نه کرم او، کار رو به اونجا میکشاند که رئیس الفضائل به نام بنده شما اقول فی رجل تعزا علیه کل فضیله و تنتهی علیه کل فرقه و تتجاذبه کل طائفه و هو رئیس الفضائل و ینبوعها و ابو عذرها و سابق و مزمارها و مجلی حبلتها. مطالبی که شارع معتزلی تو مقدمه جلد اول در مورد امام مطرح میکنه، چی بگم من در مردی که شخصیتش این چنین مثل خورشید میدرخشد در فضای جامعه بشری، تمام خصوصیات و صفات او زنده برجسته، درخشان و رخشنده است، کجا ابهامی در وجود علی دارد؟ کجا امیرالمومنین حرفی گفته است که این دو پهلو و اونچنانی باشد که گروه این گونه هم کنن گروه؟ کجا علی دو گونه رفتاری کرده است که دو محمل داشته باشه برای این گروه و برای اون گروه؟ کلا سیعلمون، نه اینطور نیست، سیعلمون به زودی خواهند دانست، ثم کلا سیعلمون تأکید فزونتر، به زودی خواهند دانست، باز سیعلمون است به زودی. حالا این آیا سیعلمون این که به زودی مشخص میشه این اختلاف ستوده میشود، قاعدتا این گونه موارد میخورد به چه؟ به مسئله قیامت. یعنی وقتی خدا پرده ها رو برمی‌دارد، طبل از سرائر آشکار می‌کند، همه چیز رو می‌کنه، بعد دیگه اونجلا اختلافی باقی نمی‌ماند، روشن میشه حقایق، همه چی دیده میشه برای انسان‌ها، باورشون می‌شود انسان‌ها، تمام جز جز قیامت باورشون میشه، تمام جز جز زندگی خودشون باورشون میشه در دنیا، تجلی و جلوه قرآن رو می‌بینن، جلوه علی و شخصیت‌های الهی رو می‌بینن. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، این بند اول و قسمت اول سوره به پایان میرسد. از اینجا ذات باری تعالی به نوعی برای نشان دادن قدرت، اقتدار و حکمت و نعمت و لطافت خودش بر وجود، آیاتی رو میگوید که حلقه واسطه بین این قسمت و قسمت بعدی سوره خواهد بود. علم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا، آیا ما قرار ندادیم زمین را، ارض را، مهاد برای شما انسان ها و کوه ها را اوتاد برای زمین و خلقناکم از واجا؟ ببینیم به کجا میرسیم. خب سوال جنبه، یعنی مطلب جنبه استفهام انکاری دارد، یعنی آیا اینطور نیست، آیا اینطور نیست، ذهن و فکر خود مخاطبان رو به کار میگیرد، خداوند میخواد از خود اینا تصدیق بگیرند، لازمش اینه که برند اینا چکار کنن؟ کار کنن تو زمین، کار کنن تو کوه، ولی نمیتونن جواب اینها رو بدن. یه نوع تشویق، یه نوع حس، یه نوع ایجاد انگیزه هست در شناختن زمین، در شناختن کوه ها، تا نشناسن که نمیتونن بفهمن چی داره خداوند اینجا مطرح میکنه. چی بگیم؟ بگیم بله یا نه؟ علم نجعل الارض، بگیم نه خدا یا قرار ندادی، یا بگیم قرار دادی؟ کی میتونیم جواب بدیم؟ کی میتونیم بفهمیم؟ هنگامی که بفهمیم چیه این مراد مقصود خداوند از این کوه و زمین. فرمود آیا ما قرار ندادیم ارض را مهاد؟ کلمه مهاد از همون ماده میآید که در ذهن عزیزان وجود دارد که مهد است، مهد یا مهد و تمهید رو میگیریم در کلام عرب، آماده سازی و آماده کردن چیزی را تمهید میگویند. استهزار دارید در این کتاب‌ها که نوشته میشه برای که ذهن شما را آماده کنه مصنف که چی میخواد بگه تو این کتاب، چند صفحه اون اول مینویسد. پیشگفتار، در عرب این رو میگن مقدمه یا تمهیدون، یعنی ذهن شما رو ممهد میکنن، آماده میکنه که بفهمه ذهنش چی میخواد بگه آقا توی کتاب، هدفش چیه، منظورش چیه، چه نقشی دارد این کتاب. این تمهیده، یعنی آماده سازی. پس خود مهده، فعلش، مشتقاتش، هر کجا به کار برده میشه یعنی آماده سازی. حالا از این کلمه شما چی رو میشناسید؟ مهد را، که درشت اون میشه مهاد. مهد و مهاد یکی هن، مهاد یه مقداری وزینتر و جالبتر در تلفظ و فونتیکش. پارسی ترجمه بفرمایید مهد رو چه میفرمایید؟ ممکنه بگید گاهواره، بگید بستر مهیا، هر دو خوبه. این تعبیر تعبیر خیلی زیبایی است در مورد زمین که خداوند در جای جای قرآن به کار برده است. این تعبیر و مشابه اون دو که زمین رو ما مهد قرار دادیم، مهاد قرار دادیم برای شما انسان ها. چه ویژگی در مهد وجود داره با فهم ما که خداوند این مشبهون به رو انتخاب می کند برای زمین و این بیان رو مطرح می کند؟ شاید بتوان سه نکته اساسی رو مطرح کرد. یک، این که اساساً به طور کلی مهد گاهواره مکان و رتبه است از زندگی انسان ابتدایی و کوتاه مدت. یعنی شما همه ما دوران مهد رو ابتدا انتهی میکنیم بعد از ولادت. همه ما دوران مهد داریم، دوران گاهوارگی داریم. اما این دوران چه مقدار از عمر ما؟ یعنی یه عزیز بزرگواری که الان مثلا 60 سال سن شریفتون هست، 70 سال سن مبارکتون، 30 سال سن شریفتون هست، بالاخره دوران مهد ما چقدر بوده است؟ دیگه حالا خیلی اگر لطف کردن ما را مهد نشین کردن، زودتر ما را پابرجا نکردن و نکشیدن از مهد بیرون، بگین 2 سال. از این عمر 60 ساله 2 بخش از شخص 60 قسمت اون در مهد بود. یه کسی 100 سال اون کنه 80 سال، نسبت این مهد به بقیه یه عمر چه مقداره؟ ناچیزه، چیزی نیست. دوران مهد کوتاه است، دوران طولانی نیست و دوران ابتدایی هم است. یعنی حالت ابتدایی دارد، این پرایمری دیگه، این حالت ابتدایی کار است تا بالاخره انسان ها کمی. اولین نکته این که دیده میشه این که مهد یه دوران کوتاه ابتدایی است. 2، مهد همینطور که از واژه اون مشخص می شود گاهواره، دورانی است که انسان رو توان می دهد برای مراتب بعدی. یعنی می سازد انسان رو که بتونه انسان رو پا خودش بیستد. تو این گهواره آماده می شه که بعد بتونه رو پاش بیستد و حرکت کند و این طرف اون طرف بدود بجهد، چست و چابک این طرف اون طرف حرکت کند و این چنین اون چنان باشه، قوت بیابد، بیستد، بجهد، تحرک. سومین ویژگی که در مهد وجود داره، مهد شرایط موقعیتی است که امکانات نسبی در آن برای انسان مهیا می شود. یعنی بالاخره گرمایی سرمایی رو پیش بینی می کنند تو این گهواره برای بچه، شیری، غذایی، نوشیدنی، بالاخره این رو گهواره خشک خالی نیست، تکانی هم میدن، یا آرامشی هم میدن، یک ممکن حالا نوایی هم از زبان این مادر بیاد و یه لایلایی هم عرض به خدمتون بخونه برای این بچه و یه آرامش نسبی براش فراهم میکنه. دقیقا تأمل کنید، زمین این سویجگی رو برای انسان دارد. ما آدمیان اقامت طولانی در زمین نداریم. نسبت به ابدیتی که پیش روی ماست، این 60 سال و 50 سال و 100 سال هیچی نیست در دنیا، خیلی کوتاه و ابتدایی است. نسبت به بقیه حیات درخشان ما و ذوالابعادی که پیش روی انسان است که آدمی در انتظار آن خواهد بود، کوتاه و ناچیز است. دوم، وقتی نگاه میکنید میبینید این دوران، دوران زندگی، این زمین برای انسان محل تمهیده، یعنی سکوی پرتابی است که ما انسان ها را آماده میکند برای جهش ها و پرتاب های بعدی که ادامه وجود و استمرار ما رو میرساند. چهل انسان و مسافر و منازل هو 6. ما مسافرانی هستیم که تو این منزل کاروانسرای شاه عباسی تو این موقعیت متوقف شدیم که بعد حرکت کنیم بریم منازل بعدی. گاهواره مهده، این آماده میکند ما را، پای ما را استوار میکند، قدم ما را استوار میکند برای گام ها و مراحل بعدی حیاتمون که در پیش داریم. سوم، در این حال به لطف حضرت دادار امکانات و شرایط نسبی هم همینجا مهیاست. این آب ماست، این آسمان ماست، این خوردنی های ماست. و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چی رو خواستید داده، عنایت چی نیاز هست تو اینجا برای تمهید مهیاست، جسمن و روحن مهیاست، چیزی که مو کس نگذاشته است. پس علم نجعل الارض مهادا، آیا متوجه نشدید این زمین چه نقشی برای شما و چه جایگاهی برای شما دارد؟ اما گهواره باید محکم و استوار باشد. گهواره‌ای که سست باشه مادر خطر نمی‌کند، ریسک نمی‌کند، بچه رو تو این گهواره نمی‌گذارد. خاطرتون هست قبلاً، حالا شیوه‌های جدید و فلان و مدل نه، قبلاً که این گهواره‌ها درست می‌کردن تو محلی بهش می‌گفتن چی؟ بانوج. یه تناب به اینجا می‌بستیم و یه تناب به اینجا می‌بست، بعد اینم وسط بچه تو این چیز بود و اینم یه تابش می‌داد تا 10 دقیقه می‌چرخید. فکران می‌خوردن. اما اول محکم می‌کردن این تناب‌ها رو به این دیوارها. والجبال اوتادا، این زمین رو که مهد قرار دادیم، این زمین نیاز به چی داره؟ نیاز به یک صلابت و نگهداری جدی دارد. باید این زمین رو، این مهد رو محکم می‌کردیم برای شما، برای استحکام و صلابت حفظ این زمین. والجبال اوتادا، آیا ما کوه‌ها را اوتاد و وتد این زمین قرار ندادیم؟ اوتاد، وتد، تعبیر فارسی می‌فرمایید میخ مثلا. خب خیلی تعبیر عجیبی است که خداوند بکنه. اولا که مشخص، یعنی اولین چیزی که فهمیده میشه اصلا خود کلمه وتد، هیچ فرعی نداریم، جای دیگه هم ذهنمون نره. کلمه وتد، اوتاد، یه ویژگی ظاهری دارد، یه ویژگی کاربردی داره. همین دوتا بسه بفهمیم از این آیه شریف. یه شکل دارد، یه خاصیت داره. کوه ها همین نقش رو دارن، یعنی یه شکل ظاهری اونها وتد است، دوم خاصیت اونها اوتاد است. از زیبایی های آیات شریف قرآن که هم لفظ هم معنا قابل استفاده است. یعنی فقط لفظ قالب انتقال، خوب دقت بفهمید، خیلی حرف مهمیه، فقط لفظ قالب انتقال معنا نیست. مثل ما این که میخواییم مفاهیم رو فقط منتقل کنیم، دنبال یه لفظی میگردیم که خواستمونه بگیم، نه. در قرآن الفاظ هم گذشته از انتقال معنا خودشون اصلا میتونم بگم شاید گاه موضوعیت داره، نه طریقیت. یعنی خود الفاظ، این که کلمه وتد رو انتخاب میکنه خدا در اینجا، گاهی دیگه والجبال ارساها، خدا وتد، میخ، یعنی خود میخ رو وقتی میزنن، قسمتی که بیرونه بیشتره یا قسمتی که داخل زمین، داخل فرو رفتگیه؟ وقتی میخ رو فرو میکنید، دو تا چوب رو با هم متصل کنید، این قسمت بالای میخ رو میبینید، اما عمدتاً پایین است. والجبال اوتادا، این کوه ها که میبینید همین حالت رو، یعنی خداوند این کوه‌ها را وتدی کرده است که یه بخشش قسمت بیرونی است، اما بیشتر اون و اکثریت اون کجاست؟ درون زمین است. فرو رفته درون زمین، شکلشون، شکل به اصطلاح همین حالتی که مخروطی، شکلی که از بالا و معکوس اون در درون زمین دارد، حالت میخ رو دقیقاً تداعی می‌کند. اما خاصیت اون والجبال اوتادا، کار میخ چیست؟ استوار کردن قطعات به هم. خوب دقت کنید، یعنی شاید اگر 1969 آقای مورگان نمی اومد و با این صراحت ثابت کنه، ولو از 150 سال قبل این بحث پیش اومده بود، اما تا این زمان دیگه، حدود مثلا فرض بفرمایید 40 سال قبل، 41 سال قبل، اگر این قاطعیت نمی اومد، مطرح نمی‌شد که قطعاً تردید نکنید زمین، قشر زمین، پوسته زمین، قطعات صفحه صفحه روی هم، جدای از هم صفحه است، اینا ملتصق و متصل و یک پارچه نیست، صفحاتی هستند که رو هم می‌غلطند و این صفحات رو حفظ نمی‌کند، نگاه نمی‌دارد، تثبیت نمی‌کند، مگر میخایی که کوبیده میشه بهشون. والجبال اوتاد، حالا شما 41 ساله در این حرف رو علمی و دقیق میگید، یک کلمه اوتاد تمام معنا را میرساند و باید گفت صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و شاکرین الحمدلله رب العالمین. با لفظ و معنا حقایق ناب رو خداوند فهمان، الجباله اوتاد، حالا این کوها حفظ میکند زمین رو از این تغییرها و از این تکانها و از این، اون تعبیر زیبایی از تعمیر در نهج البلاغه به سخور میدان عرضه، خطبه اول نهج البلاغه است، امام فرمود خدا با میخ این صخره ها رو میخ کرد به زمین تا میدان مید و استراب قطعات زمین رو نگه داره، حفظ کنه و نگه داره. سخور میدان عرضه. حالا دیگه این کوه ها مرکز قنای زمینن، ذخایر زمین، کانی ها کجاست؟ شما معادن رو کجا میکابید؟ میرین تو نمیدارم کبیر فلان یا نه میرید معدن، هر معدنی که ما تو کوه ها میابید دیگه. یا من فی الجبال خزائنه، دعای جوشن کبیر نمیخونید؟ خداوند این کوه ها رو خزائن قرار داد، آبگاه ها قرار داد. بالاخره باید این بلندای البرز باشد، این بلندای دماوند باشد. بچه ها ببینید این نهرها از اینها جاری میشه در بهار، در تابستان، و این نعمت های الهی اینها آبگیری کردن، حالا دارن اینا مچاله میشن، حالا دارن فشرده میشن، آب رو پس میدن، چندین ماه ما رو اداره میکنن. الله اکبر. حفظ میکند این زمین رو، زمینیان رو. بالاخره در نهایت هم اگر این کوه ها نمی بودن، گمان میکردید فرسایش با زمین چیکار میکرد؟ شما الان دقت کنید این مشکل پدیده آب و هوایی که ما الان تو مملکتمون چند سال گرفتاریم. همین قباری که داره از سرزمین عربستان و عراق میاد، از کجا میاد؟ از دشت های اونجا میاد. یه وزش شدید، فرسایش شدید میبینید، تاوان شما داریم پس میدیم تا این طرف میانها، تا شرق کشورمون هم خاک و غبارا داره میاد. حالا اگر اینا ارتفاعات بلندی می بود که چنین نمیشد. خداوند کوه ها را عامل حفظ زمین، از این عامل حفظ لایه های روئین زمین و اجتناب از فرسایش قرار میده. و چیزهای دیگری که دیگه فهم امثال بنده نیست و هنوز باید بشر بره این کوه ها رو بفهمه، باید بره ژئولوژی بهتر بدونه تا بفهمه چه خبر است. ما فقط این لفظ و معناش الان میفهمیم از اوتاد. یقینا بدونید 100 سال دیگه ولجبال اوتادا بهتر تفسیر میشه، 50 سال دیگه نوتر تفسیر میشه، بهتر میتوان فهمید حقایق این آیه شریفه رو. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا و خلقناکم ازواجا و جعلنا نومکم سباتا. ابتدا طبق معمول خداوند از بیرون گفت زمین و کوه، حالا میاد به زمینه وجودی انسان اشاره میکند و به درون انسان. آیا ما شما رو جفت و زوج نیافریدیم؟ و آیا خواب را عامل ثبات قرار ندادیم؟ خیلی عجیبه، زوجیت به خواب چه ربطی داره؟ نکنه آدم ها وقتی که زوج میشن بعد خوابشون میگیرند؟ حالا انشاءالله این رو خدمت دوستان انشاءالله از باب تفنن عرض کردیم، بحضر بارکتون بررسی میکنیم ببینیم که قصه چیست و کدام است و یه قدری بیشتر با حقایق درونی خود انسان سر و کار دارد که مطرح خواهد شد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش بیش از بیش مزین و منور بفرماید، توفیق فهم بهتر کلامش رو، عمل به آیات نورانی وحی و زندگی در سایه سار رحمت خودش رو در دامن قرآن به عطرت نصیب همه ما بفرماید.